سلام، روزتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت دیگر با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از کشته شدن مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندان‌های شورای عالی صلح افغانستان خواهید شنید. کیها شاید در عقب این حادثه قرار داشته باشند؟ جزئیات تا دقایق دیگر. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
مقام های امنیتی کابل کشته شدن مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان را تایید کردند. قرار است امروز رئیس جمهور کرزی مناطق را که شامل مرحله سوم پروسه انتقالند اعلام کند و یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفته است. با سلام، تفصیل خبرها. مقام های امنیتی کابل تایید کردند که مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان صبح امروز در کابل کشته شد. جنرال داوود امین معاون قمندانی کابل دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای رحمانی در غرب کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. گفته شده که مولوی رحمانی هنگامی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود، موتر حامل وی هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. مقام های افغان میگویند مناطقی که قرار است شامل مرحله سوم پروسه انتقال شوند امروز اعلان خواهد شد. دکتر اشرف غنی احمدزی به روز پنجشنبه در کابل گفت که رئیس جمهور کرزی این مناطق را مشخص خواهد ساخت.
یک شنبه سلرویستم دسور که با
رئیس جمهور افغانستان به روز یک شنبه 24 ثور اعلام خواهد کرد که کدام مناطق شامل مرحله سوم انتقال خواهد بود.
انتظار می رود حامد کرزی پروسه تامین امنیت در 230 ولسوالی و مراکز ولایت افغانستان را اعلان کند. صدها تن از ساکنان ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار دست به تظاهرات زدند. به نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، مظاهره کنندگان ناامنی، فساد اداری و عدم بازسازی مناطقشان را از جمله مشکلات عنوان کردند که به گفته آنها دولت به آن توجه نمی کند. قبل از این نیز در برخی ولایت افغانستان تظاهرات مشابه صورت گرفته است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که شب گذشته گروهی از ماینپاکان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردیدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت اکی این ماینپاکان در منطقه سلامپور ولسوالی شیبه اختطاف گردیدند. تا کنون معلوم نیست که این گروه ماینپاکان مربوط کدام مؤسسه ماینپاکی بودند. قمندانی امنی ولایت ننگرهار گفته که 6 تن از ماینپاکان اختطاف گردیدند و تلاش‌ها جهت ردیابی و نجات آنها ادامه دارند. تا کنون مسئولیت اختطاف این گروه ماینپاکان را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت معارف افغانستان میگوید که 5 مکتب در ولایت بادغیس بازگشایی گردیدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این مکاتب از چندی بدین سو نظر به عوامل مختلف بسته گردیده بودند، اما به اثر سعی و تلاش‌های بزرگان محل دوباره باز گردیدند. این هم خبرهای مربوط منطقه و جهان. یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفته است. در نتیجه دو حمله انتحاری به روز دهم ماه می در دمشق حداقل 55 تن کشته شدند. جبهه النصره در یک نوار ویدیویی گفته که آنها این حمله را در انتقام حملات نیروهای امنیتی رژیم بشار الاسد بالای مناطق رهایشی انجام دادند. درباره گروه النصره معلومات کمی وجود دارد، اما مقامات غربی به این باورند که این گروه شاید یکی از شاخه‌های شبکه القاعده باشد که در عراق مستقر است. در حمله انتحاری دهم ماه می در دمشق یک زن به نام دیما فر نیز شامل بود. خواهر فر به روز شنبه در مراسم جنازه خواهرش در دمشق چنین گفت:
آنها نمی توانند امیدها و خوشیهای ما را از بین ببرند. آنها فرح را کاشتند و خداوند آنها را نمی بخشد. من آرزو دارم عین چیز به فرزندان و کودکان آنها صورت گیرد. ما قوی هستیم. مردم سوریه یکی هستند. مردم سوریه متحد هستند.
گفته می شود که حملات هفته گذشته در دمشق یک صدمه قوی به پلان آتش بس شکننده کوفی انان، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در امور سوریه بوده است. در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در یمن 25 تن از شورشیان مظنون مرتبط با شبکه القاعده کشته شدند. بر اساس گزارش ها این حملات مظنون در جریان روز شنبه 10 تن از شورشیان را در ولایت مهریب و شبه در جنوب شرق پایتخت سنا کشته است. با گفته اردو در عملیات دیگر 15 تن از شورشیان در ولایت جنوبی اپیان کشته شدند. در جریان دو هفته گذشته تیاره های بی پیلوت مظنون امریکایی چندین بار حملات را بالای مواضع شورشیان در یمن انجام دادند که در نتیجه سه رهبر مرتبط با شبکه القاعده نیز در این حملات به قتل رسیدند. یک زلزله برخی مناطق تاجیکستان را تکان داد. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، این تکان به مقیاس 5.7 درجه ریشتر بوده و مرکز آن حدود 100 کیلومتری شهر کولاب تخمین شده است. تا حالا در مورد تلفات احتمالی و خسارات این زلزله گزارش در دست نیست. تلفات ناشی از تندبادها در شمال غرب چین به 40 تن رسیده است. خبرگزاری رسمی سنهوا گزارش داده که علاوه بر تلفات در حدود 18 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. در گزارش همچنان گفته شده که شبکه های برق و تلفن هم در این تندبادها در منطقه کوهستانی مینیجیان قطع و یا هم با مشکل روبرو شدند. این طوفان ها به روز پنجشنبه بسیاری از مناطق چین را متاثر ساخت و با گزارش خبرگزاری سنهوا در حدود 30,000 تن از مناطق آسیب دیده نجات داده شدند. در حال حاضر روند کمک رسانی به این مناطق ادامه دارد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با لئونید تیبیلوف رهبر جدایی طلبان ستیای جنوبی در سوچی دیدار کرد. پوتین در این ملاقات گفت با وجود مشکلات امنیتی، انکشاف اقتصادی و نیازهای اجتماعی که این منطقه با آن روبروست، روسیه با منطقه اوستیای جنوبی همکار خواهد بود. با گفته او مسکو روی 8.5 میلیارد روبل که برای سالهای 2011 تا 2013 برای این منطقه تخصیص داده غور خواهد کرد.
روسیه
روسیه در این زمان حساس تاریخ با مردم اوستیا خواهد بود و ما تلاش خواهیم کرد تا در امور بازسازی اقتصادی و اجتماعی در پهلوی شما قرار داشته و با شما در این مورد کمک کنیم.
مسکو پس از جنگ سال 2008 میلادی با گرجستان مناطق جدایی طلب این کشور یعنی اوستیای جنوبی و ابخازیا را به رسمیت شناخت. مهمترین خبرها را شنیدید. در بقیه برنامه جوید نعیمی با شماست.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندان‌های شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل کشته شد. کیها شاید در عقب این حادثه قرار داشته باشند؟ با یک تحلیلگر افغان صحبت داریم. در سایر گزارش‌ها قرار است مرحله سوم پروسه انتقال امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه افغانستان موافقتنامه مشارکت دراز مدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد.
به این نتیجه رسیدیم که نظریات خود با نظریات دیگه کمیسیون ها یک جا کرده ای را همیشه به حکومت افغانستان تقدیم میکنیم.
در ادامه این برنامه نگاه بر روزنامه های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مارچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. گزارش ها می رسانند که مولوی ارسلان رحمانی انگامی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود به ضرب گلوله به قتل رسید. بریم به کابل. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. جعفر، آیا با مقام های امنیتی کابل در مورد قتل مولوی رحمانی صحبت کردی؟ چی گفتند در این مورد؟
سلام به خودت و شنونده ها نعیمی. بله، مقام های امنیتی کابل تایید کردند که مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان امروز در کابل به قتل رسید. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنی کابل دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای رحمانی در غرب کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده. بین بیشتر در این مورد از خود آقای داوود بشنویم.
او در مقابل خانه اش در حالی که محافظانش او را همراهی می کردند به قتل رسیده است. تیم بررسی در محل رویداد موجود است.
به گفته منابع پلیس کابل، جسد رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان به شفاخانه انتقال داده شده و تا حال مشخص نیست که مولوی رحمانی را کی و یا کدام گروه به قتل رسانده و تا حال مسئولیت این قتل هم کسی به عهده نگرفته. مولوی ارسلان رحمانی یکی از چهره های مهم و ارشد رژیم طالبان بود و در دوران طالبان مسئولیت رهبری وزارت تحصیلات عالی افغانستان را به داشت. نعیمی؟
بله. ژکفر، پیش از این پارسال برهان الدین ربانی رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. ارسلان رحمانی چندمین مقام شورای عالی صلح افغانستان است که در حوادث امنیتی کشته میشه.
بله، قسمی که خودت گفتی بار اول نیست که یکی از مقامات شورای عالی صلح افغانستان کشته میشه. پیش از این هم رئیس شورا در حمله انتحاری در داخل خانه‌اش در کابل به قتل رسید و به گفته مقامات امنیتی افغان طرح ترور برهان الدین ربانی در بیرون از افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. در حمله دیگی انتحاری در سال روان محمد هاشم منیب رئیس کمیته ولایتی شورای عالی صلح افغانستان در ولایت کنر هم جان داد. البته این سومین مقام شورای عالی صلح افغانستان هست که در افغانستان در حمله تروریستی به قتل میرسه. گفته میشه که ادامه کشتار مقام ها و اعضای شورای عالی صلح افغانستان شاید روی پروسه صلح در این کشور اثرات منفی به جا بگذاره و سبب شود تا تلاش های دولت افغانستان در زمینه آشتی با مخالفا نتیجه قناعت بخش نته.
بله، با تشکر فراوان، احمد ژکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم. کیها شاید در رقیب این حادثه دست داشته باشند و اهمیت آقای رحمانی در شورای عالی صلح افغانستان در کدام حد بوده؟ بریم به کابل. همی حال وحید مجده تحلیلگر مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای مجده سلام، مولوی ارسلان رحمانی برای شورای عالی صلح افغانستان چقدر اهمیت داشت؟
بله، در رابطه با مسئله نویش ارسلان رحمانی باید گفت که آقای رحمانی همونطوری که میدانیم رئیس کمیسیون زندانیان بود در شورای عالی صلح و پیشنهاد میکرد کسانی را که باید از زندان آزاد شوند، از جمله کسانی را که با پیشنهاد آقای رحمانی قرار بود آزاد شوند یا پیشنهاد شد، اما 5 نفری بود که در زندان گوانتانامو هستند و چند بار هم این مسئله مطرح شد توسط شورای عالی صلح. آقای رحمانی در شورای عالی صلح از جمله شخصیت های تاثیرگذار و مهم بود.
بله آقای مجده، کیها میتونن در رقیب یادسه قرار داشته باشن با توجه به اینکه ارسلان رحمانی یکی از اعضای مهم گروه طالبان در سابق بود؟
عرض کنم که در رابطه با کشته شدن مولوی ارسلان رحمانی باید گفت که خب البته اولین انگشت اتهام متوجه طالبان هست، داری شکی نیست، اما طالبات تا کنون مسئولیتی کار به عهده نگرفتن. اما آقای رحمانی بعض مشکلات شخصی هم داشت، دعواهای بر سر زمین داشت با کوچی ها در یک منطقه از شهر کابل، زمین های را گرفته بودن. به هر حال این مسائل هم بوده، اما در مورد شخصیت خودش باید گفت که می شخص از ولایت ارگون، از ارگون بود، به قوم خروت بود و از جمله کسانی بود که سالهای بسیار پیش در حرکت اسلامی که در افغانستان برای مولوی ارسلان رحمانی در گروه خدام الفرقان به رهبری حضرت صبغت الله مجددی در اون زمان و خانواده مجددی بود. ارسلان رحمانی در دوران جهاد با حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی محمدی بود، مسئول ریاست نظامی اونها بود و از طرف حکومت وقت در افغانستان محکوم به اعدام غیابی بود. در زمان حکومت مجاهدین هم البته او حکومت مجاهدین در پاکستان مسئول صحی بود و بعد در دوران که حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد از جمله 50 نفری بود که به کابل آمدن و قدرت از حکومت تسلیم شدند. همچنان آقای و در اون زمان وزیر ارشاد و اوقاف بود و در زمان حکومت آقای ربانی هم همین پست داشت. زمانی که حکمتیار به کابل آمد معاون دوم صدارت، یعنی معاون دوم آقای حکمتیار شد، زمانی که آقای حکمتیار صدر اعظم بود. به هر حال در زمان طالبا هم معاون وزیر بود، اما خودش میگفت که من طالب نبودم و به خاطر همین مسئله اونا مرا در زیر دست یک جوان کم سن و سالی که اصلا با کار نمی فهمید مرا مقرر کرده بودن. برحال اینا مسائلی بود در رابطه با آقای مولوی رحمانی.
بله، بسیار تشکر از شما وحید مجده، تحلیلگر مسائل سیاسی را از کابل با خود داشتیم و شنیدین که رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل کشته شد. بر اساس گزارش ها مولوی ارسلان رحمانی زمانی که به سوی دفتر کارش در حرکت بود امروز به ضرب گلوله به قتل رسید. جزئیات بیشتر در این مورد را در برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قرار است مرحله سوم پروسه انتقال امروز توسط رئیس جمهور کرزی اعلان شود. انتظار می رود حامد کرزی پروسه تامین امنیت در 230 ولسوالی و مراکز ولایات افغانستان را اعلان کند. پیش از این اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون پروسه انتقال به خبرنگاران در کابل گفته بود مرحله سوم پروسه انتقال دشوار خواهد بود، اما دشمنان افغانستان باید بدانند که افغان‌ها برای انجام این روند متعهد هستند. غفور ملکزاده متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
در این زمانی که افغانستان به چالش‌های سخت امنیتی روبرو می باشد، قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه مرحله سوم انتقال مسئولیت تأمین امنیت 230 ولسوالی و مراکز تمامی ولایت افغانستان را از نیروهای ناتو و نیروهای افغان اعلان کند. این مطلب را آژانس خبری رویترز گزارش داد. اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال به خبرنگاران در کابل گفت در سال 2014 میلادی ما با یک آزمایش نجات ملی مواجه خواهیم بود، اما دشمنان ما باید بدانند که افغانها برای تمام کردن این روند متعهد می باشند. آقای احمدزی گفت ما نمی خواهیم به مردم افغانستان دروغ بگوییم. مرحله سوم انتقال یک مرحله دشوار است. مرحله چهارم و پنجم دشوارتر خواهد بود، اما این دشواری ها چیزی نیست که رای حل نداشته باشد. حکومت افغانستان و حامیان غربی این کشور در نظر دارند تا مسئولیت های امنیتی در پنج مرحله صورت بگیرد که بالاخره شامل قندهار، بسیاری قسمت های هلمند و همچنان ولایت شرقی افغانستان را در بر خواهد داشت. ریان کراکر سفیر ایالات متحده امریکا و جان الن قماندان نیروهای ناتو در افغانستان نیز مشکلات مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی را تایید کردند. از سقوط رژیم طالبان به این طرف نیروهای ناتو و حکومت افغانستان تلاش کردند نیروهای امنیتی افغان را تقویت کنند و بهبود ببخشند. تا بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، نیروهای افغان توانایی تأمین امنیت را خود به عهده بگیرند. به نوشته آژانس اندک علایم از بهبود نیروهای امنیتی افغان به مشاهده می رسد. به این معنی که شورشان طالب از یک طرف حملات بهاری را با راه اندازی حملات انتحاری شدت بخشیدند و سوی دیگر گفتگوهای صلح با طالبان باعث یک بخشی از تلاش‌ها برای رسیدن به یک راه حل سیاسی قضیه افغانستان به بن‌بست موجه شده است. دو سناتور امریکایی اخیراً گفتند که شورشان طالب نسبت به گذشته قوی تر شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک هفته بعد از امضای موافقتنامه مشارکت استراتژیک با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در اشاره به تلفات اخیر مردم ملکی توسط نیروهای ناتو گفت اگر مردم افغانستان خود را مسئول احساس نکنند خطر آن می رود که امضای موافقتنامه استراتژیک بی مفهوم باشد.
ساعت 11:20 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com مشنوین. کمیسیون روابط بین المللی ولس جرگه افغانستان موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرده است. سید اسحاق گیلانی یک عضو این کمیسیون نوقت دیروز بر رادیو آزادی گفت که نیاز است تا 17 کمیسیون دیگر ولس جرگه نیز این موافقتنامه را تصویب کنند. به گفته آقای گیلانی تلاش می شود تا موافقتنامه مشارکت استراتژیک دراز مدت با امریکا پس از 15 جوزا از سوی ولس جرگه تصویب شود. احمد جعفر احمدی در این مورد با آقای گیلانی صحبت کرده و او نخست بر رادیو آزادی گفت
تی گذشته روز سی شنبه که روزای کمیسیون ها می باشه این موافقتنامه به بحث گرفته شد، خوانده شد و بسیار با چند نقطه اختلاف نظر موجود بود که بعد از بسیار بحث تقریبا 230 دقیقه بحث به این نتیجه رسیدیم که نظریات خود با نظریات دیگه کمیسیون ها یک جا کرده ای را همیشه به حکومت افغانستان تقدیم میکنیم که یک سال بعد که سند دیگه را که امضا میکنن به اون سند باید از این نظریات گنجانیده شوه. ما این سند تایید کردیم و روانش کردیم به کمیسیون های ابدگانه.
آقای گیلانی شما به نقاط اختلاف نظر اشاره کردین، دقیقا روی کدام نقاط اختلاف نظر وجود داشت در کمیسیون شما؟
دو سه نقطه یکی در می دیباچه خود از اسلام هیچ ذکر نشده بود، همش حقوق بشر و حقوق زنها و اینا ذکر شده بود ولی احترام به دین اسلام و ای بخاطر ما سر ازی پافشاری می کردیم که یک آواز بسیار بد در جامعه افغانی بلند شده که این جوهای هستن که اونا برای تبلیغ عیسویت کار میکنن. از او خاطر اگر احترام به دین اسلام میشد ذکر میشد یک مقدار همی این جوهایی که به ضد اسلام کار میکنن در یک مملکت اسلامی مثل افغانستان جلو از اینا گرفته میشد. از او خاطر یک اختلاف موجود بود و باز اختلاف های امکان داره بسیار سلیقوی بود که بسیار اهمیت نداشت و بعد از یک بحث ما به نتیجه رسیدیم. ما امیدوار هستم که کمیسیون های ابدگانه هم این کاغذها را بخونه و اسناد به نتیجه برسن و بالاخره اسناد بیارن به پس به کمیسیون روابط بین المللی و کمیسیون مشترک گرفته شوه و بعد از او به جلسه عمومی ارائه شوه.
فکر میکنین که تایید این موافقتنامه از طرف دیگر کمیسیون های ولسی جرگه چه مدت را در بر خواهد گرفت؟
ما کوشش میکنیم که پیش از اینکه در از 15 جوزا ما سند خلاص کنیم به خاطر که 15 جوزا رخصتی ولسی جرگه شروع میشه. انشالله ما پیشتر از 15 جوزا این سند به مجلس عمومی ولسی جرگه خاط آوردیم و انشالله که رای اعتمادم برش خاط دادن.
سید اسحاق گیلانی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. لویس رنولی افغانستان میگوید در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه های جرمی نیروهای نظامی را بررسی کرده است. غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی رنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لویس رنولی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دوسیه ها بیشتر مربوط به جرایم فساد اداری، اختلاس و سوء استفاده از موقف وظیفوی بوده است. پیش از این روزنامه تایمز بریتانیا در گزارش گفته بود که پارسال در حدود 4770 دوسیه جرایم مربوط به پلیس افغان در اداره لویسارنولی ثبت شده است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
لویسارنولی افغانستان میگوید پس از بررسی دوسیه های جرمی افراد نظامی آن را جهت اجرات بعدی به محکمه ارسال کرده است. سارنپور غلام دستگیر رنجبر رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لویسارنولی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت ظرف یک سال گذشته 2080 دوسیه مربوط به نظامیان را بررسی کردند. آقای رنجبر گفت دوسیه هایی که از سوی آنان بررسی شده است در آن بیشتر موارد از فساد اداری وجود داشتند. وای در مورد بیشتر میگوید
که در سال گذشته ما 2080 جلد دوسیه داشتیم که شامل جرایم اکتساب غیر قانونی سلاح مهم و اختلاس اموال دولتی است، سوء استفاده از موقف وظیفی است، تلف حقوق است، تجاوز صلاحیت وظیفی است.
رئیس عمومی سارنولی نظامی مبارزه با فساد اداری لویسارنولی افغانستان در حالی که میگوید این اداره در یک سال گذشته بیش از 2000 دوسیه جرمی مربوط به نظامیان را بررسی کرده است، اما چند روز قبل روزنامه تامز گزارش داد که در لویسارنولی افغانستان نزدیک به 4800 دوسیه جرمی پلیس ثبت شده است. نظر بر ارقام ثبت شده در این گزارش 136 پلیس در قتل‌ها، بیش از 2200 تن به سوء استفاده از صلاحیت و در حدود 500 تن دیگر به دزدی و رشوه‌ستانی متهم شده‌اند. با گفته تعداد از آگاهان امور، عوامل افزایش بی‌سوادی شماری از افراد در صفوف پلیس سبب شده است تا آنان دست به این گونه جرم و جرایم بزنند. جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخلی افغانستان به روز چهارشنبه هفته گذشته در نشست عمومی ولسی جرگه نیز بی‌سوادی و کم‌سوادی افراد در صفوف پلیس را تایید کرده و آن را یکی از مشکلات اساسی عنوان کرد.
بعضی حوادثی که متأسفانه رخ می‌دهد ما با او متأسف هستم و بعضی اوقات آدم خجالت به این می‌کشه که چرا این حادثه رخ داد. ولی دلیلش این است که 95% عسکری را که ما از افغانستان جلب و جذب می‌کنیم از جنگ‌های 30 ساله متأثر شده یا کم‌سواد یا مطلقاً بی‌سواد است. و این کلانترین چالش ما ایست که چگونه ما ایده تعلیم بدیم، چگونه ما برای اصول یاد بدیم و ایده استاد بکنیم که قانون تطبیق بکنیم.
گزارش ها در مورد تخطی و قانون شکنی به وسیله شماری از نیروهای نظامی در حال منتشر می گردد که مردم در برخی موارد از عملکرد نیروهای نظامی کشور راضی به نظر نمی رسند. آنها از حکومت می خواهند تا ظرفیت های نیروهای نظامی کشور را بالا برده و آنان را با شیوه های مؤثر برخورد با مردم و تامین امنیت کشور آشنا بسازند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از اونها را امید مرزبان مرور کرده.
شماری از نشریه های غربی مقاله های نوشتند درباره درخواست اخیر اعضای کنگره آمریکا از وزارت خارجه این کشور. رهبران کمیته های استخباراتی هر دو مجلس کنگره آمریکا از هیلری کلینتون خواستند تا شبکه حقانی را در جمع گروه های تروریستی شامل سازد. نشریه اکونومیست در تازه ترین شمارش رابطه پیچیده اردوی پاکستان با گروه های جهادی به ویژه شبکه حقانی را بررسی کرده است. در بخش از این مقاله آمده است یک مقام بلندپایه متقاعد پاکستانی در یکی از گرده همایی های مجلل در اسلام آباد هنگامی که نوشیدنی الکلی در دست داشت گفت پاکستان به جز حمایت از گروه های جهادی در افغانستان چاره دیگر ندارد. اکونومیست می نویسد به گفته این شخص هند برای رسیدن به اهداف خود در افغانستان پول مصرف می کند. روسیه و ایران نیز همین گونه عمل می کنند، پس پاکستان نیز باید همین بازی را انجام دهد. همین مقام متقاعد پاکستانی به اکونومیست گفته است پاکستان پول ندارد اما دیوانه های زیاد دارد و از همین دیوانه ها استفاده می کند. نشریه اکونومیست می افزاید در میان این دیوانه ها بزرگترین دیوانه شبکه حقانی است که تجربه 30 ساله جنگ در افغانستان دارد. اکونومیست می نویسد شبکه حقانی سال گذشته در شهر کابل حملات 20 ساعته را برا انداخت و در این جریان سفارت آمریکا را هدف قرار داد. همچنان یک هفته بعد از آن در یک حمله انتحاری رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی به قتل رسید که گفته می شود حمله کننده از افراد گروه حقانی بود. نشریه می افزاید که پس از این حوادث رئیس کمیته لوی درستیزان آمریکا مایک مولن اعلام کرد که شبکه حقانی بازوی اصلی اداره استخبارات پاکستان است. در ادامه این مقاله اکونومیست آمده است مایک مولن قرار است در هفته آینده تقاعد کند، اما چنان به نظر می رسد که او در سخنان خود مبالغه کرده است، زیرا این تا حال ثابت نشده که ISI دستور حملات مسلحانه در افغانستان را می دهد. به نوشته اکونومیست مهم این است که آمریکا توان آن را ندارد تا در اداره استخبارات پاکستان نفوذ کند. به باور نویسنده مقاله اکونومیست این اظهارات مایک مولن شاید روابط آمریکا و پاکستان را از این بدتر سازد. و احساسات ضد آمریکایی را در پاکستان دامن بزند. اکونومیست می نویسد ISI از دهه 70 به این سو با جلال الدین حقانی ارتباط دارد و حقانی نسبت به طالبان و یا هر گروه دیگر به پاکستان وفادارتر است. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست آمریکا مطلب نوشته است زیر عنوان قماندانان افغان از اوامر آمریکایی ها سرکشی میکنند. در برخی از این مقاله آمده است که در دو ماه گذشته فرماندهان نظامی افغان چندین بار از اطلاعات استخباراتی نیروهای آمریکایی چشم پوشی کرده و از اجرای عملیات شب هنگام به خاطر امکان تلفات ملکی خودداری کردند. به نوشته روزنامه واشنگتن پست این کار نظامیان افغان نشان میدهد که آنها از صلاحیت های تازه به دست آورده خود استفاده کرده و از اجرای عملیات خودداری میکنند که توسط ناتو برای آنها پیشنهاد شده است. واشنگتن پست می افزاید در 10 سال گذشته نیروهای ائتلاف برای عملی کردن استراتژی جنگ به نیروهای افغان دستور می دادند، اما ماه گذشته پس از امضای یک سند نیروهای افغان مسئولیت اجرای عملیات شبانه را به عهده گرفتند. به باور نویسنده مقاله واشنگتن پست این مهمترین مسئله در جنگ بر ضد شورشیان مسلح در افغانستان است.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با سحر لیوال.
مقام های امنیتی کابل تایید کردند که مولوی ارسلان رحمانی رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح امروز در کابل کشته شد. جنرال داوود امین معاون قماندانی کابل ساعت پیش بر رادیو زدی گفت که آقای رحمانی در غرب کابل از سوی افراد مسلح ناشناس به ضرب گلوله کشته شد. قرار است رئیس جمهور کرزی نام مناطقی را که در مرحله سوم امنیتی شاملن امروز اعلام کند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که شب گذشته گروهی از ماین‌پاکان از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف گردیدند. یک گروه تندرو اسلامی مسئولیت انفجارهای مرگبار اخیر در سوریه را به عهده گرفته است. در نتیجه دو حمله انتحاری به روز 10 ماه می در دمشق حداقل 55 تن کشته شدند. در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در یمن 25 تن از شورشیان مظنون مرتبط با شبکه القاعده کشته شدند. تلفات ناشی از تندبادها در شمال غرب چین به 40 تن رسیده است. خبرگزاری رسمی سینهوا گزارش داده که علاوه بر تلفات در حدود 18 تن دیگر تا هنوز ناپدید هستند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبر جدایی طلب اوسیتیای جنوبی در سوچی دیدار کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. برنامه های در امتداد لحظه ها و مربع مرشد تا دقایق بعد. اما حالا
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دهیحیای ولسوالی دیسبز کابل گفته که از آقای حکمتیار می خواهیم که دین اسلام در کدام زمان حمله انتحاری کرده که شما او را یک عمل شرعی گفتین. الماس از ولایت جوزجان گفته که چرا دولت در استخراج معادن نفت و گاز در ولایت جوزجان توجه نمی کند؟ 10 سال گذشت هیچ کار بنیادی در عرصه معادن گاز و نفت صورت نگرفته و همه کمک ها و پول ها بعد در رفتند. تشکر از همراهیتان. حالا هم برنامه های هفتهواره رادیو آزادی.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم که سرایی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز میکنیم. در این برنامه درباره تهیه ماست به شکل سنتی آن که میان افغانها رواج دارد و ظروف گلی که برای ماست مایه کردن در افغانستان عمومیت دارد مطلب را تقدیم میکنیم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را پیشکش میکند.
شنونده های عزیز، ماست از جمله مواد غذایی تخمری است که در بین غذاهای سنتی افغانها جایگاه خاصی دارد. مردم بر این باورند که حضرت ابراهیم علیه السلام به علت مصرف منظم روزانه ماست صاحب عمر طولانی همراه با سلامتی بوده است. اما اولین ماست ها به طور تصادفی تهیه شدند، یعنی زمانی که شیر را برای حمل و نقل داخل مشک هایی که از پوست بز درست شده بود می ریختند، که در این حال باکتری موجود در پوست بز شیر را تخمر نموده و ماست به دست می آمد. همچنان گفته شده است که اولین بار یک دکتر فرانسوی ماست را برای شاه فرانسه تجویز کرد. از آن پس بود که ماست در اروپا مورد توجه قرار گرفت. لال محمد باشنده ولایت غزنی عام شدن ماست میان مردم را این طور توضیح می دهد.
ماست از خوراک های بسیار مفید و ماست در جمع لبنیات بهترین و خوبترین نوع غذاست برای صحتمندی و سلامتی وجود انسان. در رابطه با تاریخ ماست، قسمی که تاریخ نویسا صحبت میکنه، آدمی طور استعمال میکنه که میگه در ابتدا امی شیر گاو گوسفند یا بز سابق مردم اکثرا مالدار بودن، اینا در بین از امی مشک های بزی مینداختن. مشک قسمی است که بز زمانی که حلال میکنه باز روی قسمی پوست میکنه که کدام شکاف در وجود زی به میان نبیه، باز از به کلی یک مشک بسیار صاف سوتایی مواد بسیار خاص در ریزی میزنه که تعفون بویز گم میشه، که در داخل از عذاب هم استفاده میکنه. اکثر سقواز همی سابق استفاده میکردن، چون مردم سابق کوچی بودن، زمانی که شیر در داخل از همی مشک مینداختن سری شطور یا سری مرکب یا سری اسب، این که بار میکرد از منطقه از یک منطقه به منطقه دیگه میرفت، با مرور زمان و یک وقت متوجه میشن که همی شیر به ماست تبدیل شده. باز از اون تاریخ به بعد مردم دیگه به ترتیب ماست میسازن.
بسیاری از مردم در خانه های خود ماست را در ظروف گلی به شیوه سنتی تهیه می کنند که خمره های گلی از آن شمارند، و کسانی که ماست تهیه می کنند ماست ظروف گلی را می پسندند. نورالم، یک تن از دکانداران میربچکوت کهدامن کابل، در مورد ظروف ماست می گوید.
قدیمی ها کس خمره استک یک رقم میشه، یک است که اولا دوغ میزنه در بین ازو گلی استک از گل جور میشه. باز زنها در مرتبان هایی که از رو بست مانه مایا میکنه، با سر کسی که خوبش کرده نمیتونه مایا کرده است میشه اوگین میشه. باز این خمره های استالیفی که است بسیار خوبش است، انتیک است، کاشی هم است، مگر مو اصلا خودش گل است از گل جور میشه. باز اولا داداش میمونن پخته میشه و حال از اون بسیار کمیافت است. حال می کاسای استالیفی ترقی میکنه. بس قدیم در خانه که میرفتی پیسه همون میخواستن که پیسه بگرن، بسیار بود سه رپا بود یا دو رپا بود، این یک چارک هم ماست هم میدادن. مگر مال کس اون یک چارک ماست هم در این در تقریبا حال در 200 یک و نیم صد رپا رسیده. او وقت خوب بود که همی در خانه که دوغ میزدن همی دوغ شد همی در همسایه خواه میدادن، حال دوغ هم نمیدادن، کلش تجارت از همی شعار میاید. بسیار خانه هایی که قدیمی هست یک پیچه سفید که داره دیگه چیزا ماست نمیخوره، دونم خمرگک های استالفی ماست مایه میکنن.
انجینیر گل محمد باشنده ولایت لغمان که خودش مالدار است، ماست را یک غذای مکمل دانسته و می گوید که ماست در ظروف گلی ساخته شده کلالان افغان خیلی سفت و شیرین می آید. وی از چنین ماست ها یاد می کند.
قدیم رواج ما بود که ما مردم خود مرکز ولایت لغمان وجود ما زراعت پیشه بودم، زراعت در زمین داشتم، گاو نگاه میکردم، گاو باز شیر که میکردم و شیر از او دمو یک کاسه گیری بود بارم با نام کتاو میگفت که افغان ها که کتاو میگه او را در اوز جا میجوشید، گاو میش زنا میشید او را میجوشید، باز در چند دقیقه پسانتر او را میگرد که یک هماری سر شد او را که باسد میشد، باز یک چند دقیقه پسانتر یک بنام خمیر مایا ما میگرد یا تومنا افغانی باش تومنا میگه دوغ میباشه او را در مابین از او مخلوط میکرد، چمشاد بینش میزد، بعد تقریبا یک ساعت بعد یک نیم ساعت یا دو ساعت نظر به وقت زمان همون باز ماست میشد. خیاست این ظرفه ای بود که ماست بسیار خوشمزه زمین سختن، همین تو لشم نبود ماست گم یک کم بودی همین تو بازو بسیار خوب ماست چی ماست کم یا بدم سخت همون ماست خراب نمیشد، توش نمیشد، علی فعلا که در کاسه المونیومی فرتا ماست خراب میشد. بازو از یک کاسه گلی دیگه کلان بود، او دوامای نزوج با یک چرخ میداشت با نام مندانو مکسر وری میزد میزد بود از زگ میزد که قاپ یزیرا جام میکرد، باز یک کاسه گلی دیگه بود دورا شور میرد شور میرد، باز ماسکا پیش از میورد اومد، ماسکش یک طرف میشد دوغش دیگه طرف میشد، تام زندگی خدا پیش میبرد.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ماست از هر نوع شیر تهیه می گردد، مانند شیر گاو، گوسفند، بز و انواع شیر پودری که هر کدام دارای خاصیت جداگانه می باشد. باکتری ویژه ماست را افغان ها به عنوان مایع ماست یاد می کنند که به اصطلاح ماست را بافت می دهد و ماست بسته می شود. سید امین باشنده منطقه شمالی کابل درباره انواع ماست محلی افغان ها معلومات می دهد.
از شیر گوسفند ماست مایه میشه، از شیر بز ها میشه، از شیر پودری ها میشه. با خوبترینش از گاو خوبش میه، از بز باز اوگی میه، از پودری باز معلوم دار است که پودری ماستش پودری سخت اول میباشه با پسان خراب میکنه خدا. ما در خور میگیم یک گوزه باره خور در کلان داره، میتونی که تا یک سیرم در او مایه شوه، شیر سرخ میکنی که گرم کشد، بعد از گرم شدن میمونی که یک ذره یک شیر گرم رقم میشه، یک قاشق ماست میندازی در شیر، بازو ماست مایه میشه.
تهیه ماست بیشتر در قرا و قصبات توسط زنها رواج دارد و اکثرا مردم بر این باورند که باید ظروف ماست کاملا پاک و صحی باشد تا ماست آن خوب و شیرین بیاید. برای تهیه ماست در خانه از شیر و مقدار کم از ماستی که برای سخت شدن آن لازم است استفاده میشود. قندگل باشنده دهدانه کابل در مورد طرز تهیه ماست خانگی میگوید.
حال این در سطلای چی مایه میکنه پلاستیکی خوبش میاید، خوب ستره میاید، خراب نمیشه، تاش نمیشه، کلالی رفتار شیر و چوزه اونه ازشان خوب پیره باشه، ماستشان خوب میاید. اگر شیر خراب باشه، شیر یخ باشه، باز هیچ مایه نمیگیره اونه، مگر چی میشه میگه این مایه کده نمیتونه. از گوسفند هم خوبش میاد، از گوسفند یک قسم یک میته، از گاو بسیار خوب مایه میشه، خوب ماست خوبش میاید پیشان. گاو که شیرش دوشیده میگه بانم در سر دیگ که گرم شوه پس میمانم که خوب قیمار بگیره، قیمارش جمع میکنم با شیر باز چی میکنم که کمه دست این نسوز خونه باز مایه من دازم پت میکنم ایش از اوش خوب ماست شیرین میاید. خب مایش که خراب باشه توش باز بود ماستش هم موچی میاید توش میاید.
ماست را در هر جا مردم مطابق به ذوق و علاقه خود صرف میکنند، ولی در جا جایی از ماست به حیث دوا در تداوی های عامیانه نیز کار گرفته میشود. این که چه طور؟ فتاح ولی یک تن از طبیب های یونانی کابل میگوید.
ماست مردم در می تابستان زیاد استفاده میکنن به خاطر که خاصیت سر دارن و در ضمنش ماست یک چیزی مفید است به خاطر که استخوان پر میسازه و برای طفلا و برای عضو بسیار مفید میباشن. موی ماست سیاه میسازه و در ضمنش از ریزش موی جلوگیری میکند. گمرای ماست سر خود بشوین بسیار مفید است برشون، دیگه چربی خون نمیگذاره که بالا برن، حتی از پنسلین که ماست چیزی قوی است.
باید گفت در این سالها برعلاوه ماست هایی که به شیوه سنتی ساخته می شود، انواع ماست های پاستوریزه داخلی و خارجی در قطعه های خرد و بزرگ به استاندارد بین المللی پروسس می شود که از جمله می توانیم از فابریکه لبنیات گذرگاه کابل نام ببریم. ماست این فابریکه ماست طبیعی بوده و محصولات آن انواع لبنیات را در بر می گیرد. غلام زکریا احمدزای رئیس انتخابی اتحادیه لبنیات گذرگاه کابل در مورد کار این فابریکه معلومات بیشتر می‌دهد.
فابریکه پروسس لبنیات گذرگاه که متعلق به اتحادیه لبنیات کابل است. اتحادیه متشکل از 9 کوپراتیف مولدین شیر است. کوپراتیف های مولدین شیر در ولایات لوگر و میدان وردگ موقعیت داره. مالداران که عضو همین کوپراتیف است محصولات مازاد خود یعنی شیر مازاد خام خود بالای کوپراتیف های مربوطه شان به فروش میرسه. صبحی وقت موترای ما از همین 2 ولایت به طور اوسط به مقدار 3000 لیتر شیر انتقال میکنه ایجا به فابریکه گذرگاه. شیر قابل پذیرش سوق میشه به پروسس که ازی ماست جور میشه، ماست البته پاسورایز جور میشه، بالای مشتریان ما به فروش میرسه.
قابل یادآوری است که ماست فابریکه لبنیات گذرگاه بعد از معاینات صحی بودن آن در تانکرهای بزرگ تهیه میگردد. باز هم آقای زکریا احمدزی در مورد پروسس ماست این فابریکه توضیح میدهد.
الحمدلله محصولات حیوانی ما صناعتی شده میره. اینمی شیر خام که به گذرگاه می بعد از معاینات ساق میشه به پروسس. تانکرهای کلان است که دو در 40 درجه حرارت مایگی، البته مایگی ما مایگی خود ماست است، دو علاوه میشه و خود میکسر داره اونمو تانکر کلان میکس میشه، بعد از میکس این ساق داره میشه به بسته‌بندی که ما از 3 نوع قوطی را بسته‌بندی میکنیم، 200 گرمه، 400 گرمه و 900 گرمه. اینمی قطعه که بسته بندی شد میره به انکوبیشن روم، یعنی در یک درجه معین گرم به یک وقت و زمان معین دوجا نگهداری میشه، بعد از او میره به سردخانه ها. از سردخانه ها نظر به تقاضای هر مغازه و مارکت امی محصولات ما بلشان میفرستیم.
برای این که بدانیم ماست های خارجی با ماست داخلی چی تفاوت دارد، از آقای احمدزی بشنوید.
چون این محصولات که از بنام فرش پاستورایز است، تمام محصولات ما تازه است. ماست ما در درجه یخچال برای 7 روز قابل نگهداری است و محصولاتی که از کشورهای همسایه میاد و 1 ماه و 2 ماه ما نگهداری میشه، این محصولات مواد کیمیایی داشته میباشه که برای انسانها بسیار مضر است. ماست میوه‌ای از بعضی مردم ذائقه بعضی میوه‌جات ده ماست یا ده دوغ ده چیزا علاوه میکنه که زیاتر رواج ده کشورهای همسایه ما، حتی ده کشور هندوستان بسیار رایج است، ده اروپا و جا بسیار رایج استن، اما در مملکت ما مردم ما امی ماست ساده را بسیار خوش میکنه.
میگویند اگر میخواهید حافظه قوی و عمر زیاد داشته باشید، از ماست به صورت متداوم استفاده نمایید و ساختن ماست خانگی نمایندگی از فرهنگ اصیل افغانی میکند.
شنونده های عزیز، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. با آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام چوبوی خوش باری خدمت شنوندگان عزیز برنامه مربای ما دمی آغاز برنامه تقدیم است.
بله، از خاطر سلام پر از بوی بهاری دادیم که در شهر کابل خو غیر از بوی خاک چیز دیگه به مشام کس نمی رسه.
اینه بخیر، نوبت برنامه‌ام رسید و ما قندیگل خندان امرای غمچکان جان آمدیم که برنامه را به تقدیمیم.
بله، و در شروع برنامه سر به دفتر یکی از تلویزیون ها میزنیم و میشنویم که چیگه باز.
خوب است، میشنویم.
چی کردی؟ پرودیسر برنامه سوال جواب برای برنامه بازاریابی کردی یا نی؟
بله صاحب، در تمام شرکت ها رفتم، از پیش کلشان جنس گرفته آوردم. اینه صاحب، لستش نوشته کردیم صاحب. اینه
تو بخوان که چی آوردی برای برنامه.
اینه صاحب، می خوانم صاحب.
بخوانده.
1-2 پایه یخچال، 2-3 دانه ایرکندیشن، 3-3 دانه تلویزیون چپات مالیزیایی، 4-4 دانه ترموز ژاپنی، 5-3 قطعه کارت شمولیت در پانتون خصوصی دبلیو پیکا، 6-3 بسته انرژی درینک، 7-4 بسته آب معدنی، 8-10 دسته گل از گل فروشی ها گرفتیم سیب.
خوب کردی.
9-1 قطعه قلم پنسل، 2 قطعه پنسل پاک، 2 درجن خط کش، 10-2 درجن پیاله بدل، 11-1 دانه کیک 4 منزله، 12-4 دانه ساعت دیواری، 13-1 پایه کامپیوتر لپتاپ، 14-2 دانه جک آبخوری و 15-5 دانه سیمکارت معای سیتش از شرکت افغان بسار.
آفرین آفرین، اما نام شرکت ها را نگفتی که از کدام شرکت ها گرفتی چیزا را؟
صاحب، نام شرکت ها را گرفتیم اما چون زیاد می شد برای شما نخوندم صاحب.
خو خو، یک کاری کو، کمی چیزا را مساویانه بین کارمندا توزیع کو.
چی صاحب؟ بین کارمندا صاحب؟
بله، تو صبر کن که من مسئول بخش اداری را صدا کنم. جمال جان، تو یک دفعه دمی دفترم بیا که عاجل کار دارم. گوش کو، ای اجناس نباید از دفتر تلویزیون ما خارج کنی، فهمیدی یا نه؟
صاحب اجازه است؟
بیا بیا او بیادر، تو کجا هستی؟
امر کنی صاحب.
گوش کو جمال جان، خودت خود در این کارا خوب بارد داری.
بله صاحب.
امی اجناس که بر برنامه سوال جواب آمده مساویانه بین کارمندا تقسیم کو، فهمیدی یا نه؟ مثلا امی دو پای یخچال یکیشه برای ما بته و دیگهشه برای پرودوسر برنامه.
خوزید
سه دانه ارکندیشن یک شبر خودت بگی و دو تای دیگه شبر همکارا تزدیکو.
بچه شده بچه شده
دیگه چی بود؟ تو مرم لسته به تیوه
اینه سر اینه سر بیلست
بس سعی شد. سه دانه تلویزیون چپاتا یک شبر ما به تیوه و دو تای دیگه شبر این خود تقسیم کنین جور به این دیگه.
سعی سعی
ترموز دیگه ما کار ندارم، چی به درد میخوره؟ فقط از امون سقطه کارت شمولیت در پوانتون خصوصی دو تای شب به ما بته که بچه های ما روان کنم. نی دیگه شد شما باشه. باش که دیگه چی بود من میلسته ببینم. کامپیوتر لپتاپ بسکرترم بتین که دیروز گفت که کامپیوترم خراب شده. دیگه چیزها رو خودت میفهمی دیگه، حاجت ما چی؟
اما رئیس صاحب قربانه که تون شوام صاحب، شرکت های اجناس به خاطر دادن که برای اشتراک کننده هایی که سوال جواب دادن داده شوام صاحب، وقتی که کلش ما بگیریم برای اشتراک کننده ها چی را بتیم صاحب؟ این رقمی خو برنامه سقوط میکنه و دیگه هیچ وقت هیچ شرکت توفه نمیده صاحب.
هی هیچ شار نشده تو پرودوسر، خو کلش با اشتراک کننده ها میتیم نی؟
ما صاحب نفهمیدم کلمه صحیح صاحب واس کنیم صاحب.
هی تو چقدر افته فهم هستی؟ وقتی که کل چیزها را بین خود تقسیم کردین، کلتان از خانه یک نفر بیارین دیگه که در برنامه باعث اشتراک کننده شرکت کنه و جوابارم برشان پیش از پیش بتین اعلان کنین که اینا از طریق SMS در برنامه را یافتن. همی کارم کده نمیتونین ها؟
شنوندای عزیز، باستانشناسان مربای مارچ ای هفته یک کرتیرک معلوم میشه از زیر انبار خاک و گرد یافتن، ظاهرا قدامت چندین ساله داره. همکاران ما هر کس نظر جداگانه دارن، یکی میگه از زمان کنشکاس، دیگه میگه از زمان اسکندر مقدونیز. نزدیک بود که بین همکاران ما کلان یک جنجال و جنگ در بگیره و دفتر ما تبدیل به شورا شوه.
از این که موضوع روشن شوه و همگی بفهمن که این کرتی از کدام زمان است و چقدر قدامت تاریخی داره، ما در این برنامه از سر پروفیسور اجمدان صاحب دعوت کردیم که به ما معلومات بدن. اجمدان صاحب خو با وصفی که شاعر و نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ملی و بین المللی هستن، با شما مژده میدیم که در این روزا باستانشناس هم شدن.
خوب اجمدان صاحب، اول خوب به برنامه خوش آمدین و دومی که شما بگوین که این کرتی از کدام زمان است.
زنده باشین. شما اول ما کرتی رو بتین که ما از نزدیک سیل کنم که از کدام زمان است.
بسیار خوب، اینه بگیرین اجمدان صاحب.
خوصی به نظر بنده این کرتی نه از زمان کنشکا است و نه از زمان اسکندر مقدونی. این کرتی کدام قدامت تاریخی نداره. این کرتی یک سال پیش است، میفهمین یعنی؟
شما چی میگین اجمدان صاحب؟
بله راست میگم، این کرتی هیچ قدامت تاریخی نداره، یک کیو پخته.
اجمدان صاحب شما یک دفعه خوبه میره به دقت سیل کنه؟
او عزیزم اینه سیل کدم دیگه، چی قسم سیل کنم؟ سیل کدن خوش آخودم نداره قربان.
اجمدان صاحب قربانه که شما شوم، یک کرتی که قدامت تاریخی نداره خیچون یک خاک و خاک پر و کونه است.
ببینین این کرتی از یک ترافیک است، از دست خاکباد موترای شهر کابل این کرتی بیچاره تاب نارده و گونه شده و اوسو انداخته شده، این حاله به دست شما رسیده.
خو اما چرا یک کرتی جیب زیاد داره؟ شما سعی کنین چند دانه جیب داره؟
درست است که جیب داره. شما کدام کرتی رو دیدین که جیب نداشته باشه؟
اجمدان صاحب، ما نمیگیم که چرا جیب داره، ما اینم میپرسیم که چرا جیباش زیاد است.
خب باید جیباش زیاد باشه برادر.
آل کرتی ترافیکا باید جیب زیاد داشته باشه؟
بله ای جیبا کلش نامگذاری شده، هر کدامش مشخص است عزیزم.
نامگذاری؟
بله.
اجمدان صاحب میشه تشریح کنین که شنوانده ایمون بفامن؟
بله چرا نه؟ اینی جیبه که میبینی الف نام داره.
با
اینی دیگه بی نام داره.
آه بسیار خوب.
بله جیب دیگه تی نام داره.
واه.
اینی جیب دیگه سی نام داره. اینی جیبه که میبینین جیم نام داره. با ترتیب کلش نام گذاری شده.
میشه که اگر یکمک دیگه ما میر تشریح کنیم که ما خوبتر بفهمیم؟
بله چرا نه، از این که حوصله ندارم سه جیبه شوارتان تشریح میکنم و بس.
بفرمایین.
جیب الف مخصوص پولی است که از دست فروشا و کراچی و آنان گرفته میشه.
بسیار خوب.
جیب به مخصوص تکسیران هاست.
بسیار خوبه.
جیب تیبر موترهای لاری و باربری جور شده.
بله
جیب سه که چوچه تر است، شاید که از موتر سکلا و یه گفا باشه.
چه کمه بول
صبر کنی شما که من تلفون جوابتون باز به خدمت میرسم.
بفرمایید.
بله سلام علیکم. بله وزیر صاحب چی حال داری صاحب؟ بله صاحب خاک پایتان و اجمدان هستم صاحب. خو صاحب خو کی میمون کده صاحب؟ خو علی جناب عدمن میم صاحب، اینمی لحظه و دو تخمه چشم به سر میم صاحب، به کلمیم. خدا حافظ ناصر، بسیار تشکر، خدا حافظ. مبرون که علی جناب دعوتم کرده، به خیالم که یا کدام مشایره است یا کدام گپ دیگه. خدا کنه که یک چوکی کلان برم بتن که اگذره امی اخ دلم برایه.
ایج مدان صاحب کجا میرین؟ تشریح جیبای دیگه مونده.
ای بابا دیگه شه خودتان حدس بزنین، اینقدر خوب میفهمید دیگه. مره بانین که رفتم که چانسم برامد.
وای خورف قندی گل جان.
خیر باشه غمچگان جان، دیگه دفعه که آمد دروازه رو سرش قلف میکنیم.
شنونده عزیز، در قسمت برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با دو چیز متفاوت رابطه داره.
میشنویم که با چی چیز رابطه داره.
السلام علیکم جناب وزیر صاحب.
و علیکم السلام جناب وکیل صاحب، بفرمایید خوش آمدین.
زنده باشین صاحب، بنده دلم بود که در دفتر پیشتان بیایم، اما وقتی فکر کردم گفتم در دفتر چون مصروف هستین خونه بهم خوب تره صاحب.
بسیار زیاد خوش آمدین وکیل صاحب، امر کنین چی مشکل داشتین؟
خیلی ببینین صاحب، مشکل نیست صاحب، شما خو میفهمین که بنده یک شنگ کمیشن کار هستم صاحب، چون نماینده مردم هستم باید کارشانه کنم دیگه. از او خاطر پیشتان آمدم که امی برادرزادگه که من دمی وزارتتان یک کار برشان تدارک کنین صاحب.
هزار دفعه چرا نه؟ سبا پیشم روانش کو که باعث مامور وارده و صادره دمی آرشیف مقررش کنم. دیگه چی میگی؟
صاحب بازماشش چند است؟
چند باشه دیگه؟ 1-3-4 هزار افغانی میشه.
والا وزیر صاحب مقصد ما این بود که دقیقان جایی که ماش سوپر اسکیل داشته باشم مقررش کنین صاحب.
بست سوپر اسکیل هم دارم، اما مقرر کردنده و بست شرط داره وکیل صاحب.
چی شرط وزیر صاحب؟
شرطشی است که چند شیر نمیدی که برادرزاده تا در بست سوپر اسکیل مقرر کنم.
والا وزیر صاحب ما خجالت نکشم که شما با این موقفی که دارین از ما شیر نمیخواین صاحب.
برو بچه شده قدر صداقت کارم نشان نتی، تو اونمو آدمی هستی که در وقتی رای دادن تا شیرنی و میمانی نخوردی برم رای ندادی، یادت هست یا نه؟
Ha 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 ha!
بیا 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 در کی کار داری؟
امینجا شرکت فیلمسازی اکشن است.
آه چی کار داشتی؟
ما آمدیم که امینجا باعث ممثل یا اکتور در فیلمایتون کار کنم.
آه گپ ازی بزن که چند پیسه داری ها؟
پیسه؟
آه
ما آمدیم که شما برام کار بتین.
در شرکت فیلمسازی ما هر کس که پیسه داشت و مصرف فیلم داد اونمو بچه فیلم است. تحصیل و استعداد را جیبت کو که بر آیندهت به درد بخوره.
این مربای مرچک نوش جان کدین اینه خلاصید.
مم دیگه آدرس مرتبان را گفته و از پیشتان می رخصتیم. رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما در ولایات هرات 40،
مزار شریف 19،
خوست و کندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22،
و آدرس دورکی ما
صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ.